به طور کلی پرزیدنت ترامپ استفاده از پیام، سخن، رسانه بدون هیچ نوع برنامه ریزی و هیچ نوع استراتژی انجام میشه، چون که ایشون یک شخصیت رسانه‌ای هست و توجه رسانه یکی از روش‌ها برای تأثیرگذاری روی مخاطب و روی مخالفان و رقباست. این به طور کلی. در خصوص ایران واقعیتش اینه که الان مدتیه، من فکر میکنم شاید آغاز اون بعد از شکست مذاکرات و حمله نظامی به ایران بود در ماه ژوئن حدود 6 ماه پیش، که اصلا موضوع گفتگو و سخن و کلام و روایت جاش رو داده خانم روانشاد به جنگ اراده ها. برای همین من الان مدتیه که دیگه اصلا خیلی دقت نمی کنم به اینکه ترامپ چی میگه، نگاه میکنم به اینکه ترامپ چی انجام میده. واقعیتش اینه که از 2 ژانویه که اون پیام مهم رو در خصوص اعتراضات ایران داد و در اون مطرح کرد که من مسلح و امریکا آماده است برای حمایت از شما اگر جمهوری اسلامی تظاهرکنندگان رو بکشه، اون موقع من اگر خاطرم درست باشه حدود 10 تا 15 نفر متاسفانه کشته شده بودن. تا امروز واقعیت اینه، حرف و سخن و اینها به کنار، که وارد عمل نشده. گزارشاتی که دیروز واشنگتن پست و وال استریت جورنال هر دو بنا به منابع مختلف اروپایی، آمریکایی، عرب، اسرائیلی و غیره ارائه دادن، نشون میده که 3 تا دلیل داشته که تهدیدات خودش رو عملی نکرده. نخست تماسیه که ولیعهد یا پادشاه عملی عربستان باهاش گرفته و گفته که این اتفاق نیفته، به ایران حمله نشه، در روز چهارشنبه گذشته. دوم، 2 بار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایشون رو به حذر آورده که این کارو نکنید. در نهایت هم که اصل داستان اونجاست و این خیلی نکته هم مهم هم غم انگیزه برای ما ایرانی ها، تماسی بوده که از طریق پیام نوشتاری تلفنی عراقچی از داخل ایران به ویتکاف دست راست و رفیق ترامپ داده که در اون مطرح کرده که بله ما 800 نفر رو اعدام نمی کنیم و این روشی شده برای اینه که این بعدش بیاد و این صحبت‌ها رو بکنه. دیروز خامنه ای صحبت کرده، علی خامنه ای، و معمولا خامنه ای وقتی صحبت میکنه به این معنا هستش که یک اعلام پیروزی یا یک اعلام موضع مشخصی رو مد نظر قرار میده، و در این سخنرانیش مهمترین بخشش این بود که ما به دنبال جنگ نیستیم، و سپس هم به هر حال انتقاممون رو از تظاهرکنندگان که اینها هم فتنه‌گر هستن و عوامل تو آمریکا هستن خواهیم گرفت. کوتاه سخن این که پشت صحنه از طریق همین روابطی که دیدیم چقدر صحبت و پیام عراقچی به ویتکاف تأثیر گذاشته که گزارشش آمده بیرون، قطعا پشت صحنه توافقاتی هم انجام شده و این توافقات هنوز متزلزل، هنوز شکننده است، و برای اینه که این تزلزل تبدیل به نوعی پایداری بشه یه مقدار وقت میخواد، و این بالا و پایین شدن صحبت‌های ترامپ، تهدیدهاش و غیره برای ایرانی‌ها شاید به این معنا باشه که بله ایشون دیگه الان میخواد دیگه تموم کنه کار رو، دستی که اینجوری نیست.
آقای گلریز، از دیدگاه شما با این حساب آیا تهدیدهای ترامپ واقعا به دلیل این نیست که نگران ایران و جان معترضانه و تنها به عنوان ابزاری برای وارد کردن فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی استفاده میشه؟
به نظر میرسه که اگر هم ما تصور بکنیم که اون پیامی که 2 ژانویه داد برای حمایت از مردم ایران که باعث یکی از مهمترین تاثیرگذارترین اتفاقات در بیرون آمدن مردم شد، پیامش به گمان من نوعی پرستیژ رو به خطر انداخته، پرستیژ رئیس جمهور امریکا که دوست داره با اقتدار وارد صحنه بشه، و تلاشاش هم تا امروز بر همین مبناست. به نظر من تا امروز چون ما مشاهده نکردیم که بخواد عملی انجام بشه، هر روز و هر ساعت که بگذره خانم روانشاد به گمان من احتمال حمله نظامی به ایران اون چیزی که شاید خیلی ها تصور میکنن کمتر میشه.
و ما تصور میکنید که دلیل سفر دیوید برنا رئیس موساد به آمریکا چه میتونه باشه؟ آیا در ارتباط با ایران اون رو میبینید؟
قطعا، نه فقط رئیس موساد که میدونید در اواخر جایگاه خودش به عنوان رئیس موساد هست، بلکه همچنین وزیر خارجه آلمان هفته پیش به واشنگتن سفر کرد. به هر حال در حال این هستن که بتونن هماهنگی ها رو انجام بدن، ولی واقعیت اینه و گزارش ها هم این رو نشون میده که بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل آمادگی نظامی و حتی آمادگی شاید سیاسی رو هم برای یک موازنه نظامی با جمهوری اسلامی نداره.
خب آقای گلریز، این اولین باره که جمهوری اسلامی و به ویژه رهبر اون آیت الله خامنه ای به کشته شدن هزاران نفر اعتراف میکنه. آیا این به این معنا نیست که بدون خشونت دیگه این حکومت توان ادامه را نداره؟
این خیلی پرسش کلیدی و مهمیه خانم روانشناس. ببینید، هفته پیش روز شنبه که به گمان من وقتی بود که مقامات اطلاعاتی امنیتی نظامی به خامنه ای به این گزارش رو داده بودند که ما موفق شدیم در سرکوب اعتراضات سخنرانی کرد. در اون سخنرانیش نکته بسیار مهم رو گفت که رسانه‌ها کمتر بهش پرداختن. در اونجا مطرح کرد که این انقلاب با صدها هزار کشته به روی کار آمده و بعد ادامه داد منظور این بود که فردای اون هم رئیس جمهورش پزشکیان معترضان رو تروریست خطاب کرد، الان هم که به عنوان فتنه‌گر میدونن، فتنه امریکا. همه اینها نشون میده که برگردم به پرسش شما، تصور جمهوری اسلامی حداقل برای پایگاه اجتماعیش که در خیابان‌ها مردم رو مورد آزار و اذیت و کشتار قرار میدن این هست که ما چون صدها هزار کشته داریم، یک دریای خونی بین ما هست و این دریای خون قطعاً باید به همین اندازه و شاید هم بیشتر از شما خون خواهیم گرفت تا وقتی که بخوایم این مملکت رو رها بکنیم. به گمان من همونجوری که عرض کردم، از فضای گفتگو و حرف به فضای اراده رسیده و از فضای اراده به فضای خشونت متاسفانه. و خیلی هم سخت هست که در آینده من فکر میکنم تمام این کسانی که به هر حال دوست، آشنا، همسایه، خانواده خودشون رو در این کشتار از دست دادن رو متقاعد کرد که از دفاع مشروع خودشون حذر بکنند. خیلی کار سختیه در آینده. برای همین پرسش شما از این جهت بسیار کلیدیه و جمهوری اسلامی چیزی هم برای ارائه نداره خانم روانشناس به جز سرکوب. هیچ کدوم از مشکلات مردم رو نمیتونه حل بکنه، بسیار منزوی شده، ولی دستگاه سرکوبش بسیار مقتدر و بسیار سرپا است. تصور بکنیم که در این چند هفته حتی گزارشی از این که یک، دو نفر، سه نفر یا حتی یک نفر از مقامات سرکوبگر، مقامات سیاسی، مقامات نظامی ریزش کرده باشند به طرف نیروهای مردمی وجود نداره و این نشون دهنده اینه که دستگاه سرکوبش بسیار قوی و سرپاست.
آقای گلریز، با وجود فعال بودن آمریکا دست کم در سخن، اما اروپا کجاست؟ یا با این حجم از کشتار در ایران، اقدام حقوقی، جنایت علیه بشریت یا سیاسی اقدامی از طرف اینها چرا انجام نشده؟
دوره‌ای بود که مسئله حقوق بشر و مسئله آزادی یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌گذاری به خصوص در اروپا بود، در امریکا بود و بسیار توجه بیشتری بهش می‌شد. متأسفانه در این دنیای در حال تغییر نظم بین‌الملل، به خصوص با رئیس جمهور کنونی امریکا، فضا به سمت رقابت قدرت‌های بزرگ و جنگ قدرت و به اصطلاح یک نوع واقع‌گرایی در سیاست خارجی حاکم شده و در این واقع‌گرایی اروپا هم به دنبال این هست که بتونه فضا رو به نفع خودش نگه بداره. ببینید، اروپا برخلاف امریکا و اسرائیل در ایران روابط دیپلماتیک داره، سفارتخونه داره و نمیخواد در فضایی سرمایه گذاری بکنه که فردا بتونه این امکانات خودش رو با جمهوری اسلامی از دست بده. به علاوه اینه که میخواد پلی باشه که اگر این حکومت یک موقعی فرو ریخت، بتونه پلی باشه برای مقامات پیشین و استفاده بکنه از این امکان، از این ابزار برای اهداف استراتژیک خودش در مقابل با امریکا، در مقابل با اسرائیل، در قبال چین و روسیه. از این جهت میبینیم که اروپا بیش به جز حمایت‌های کلامی و بیانیه‌ای کار مشخصی انجام نمیده. حتی سفرای خودشون رو هم از ایران فرا نخواندند، به خاطر اینه که نمیخوان روابط با ایران رو، با جمهوری اسلامی رو، به نفع پروژه‌های نامشخص بالا پایین شدن‌های ترامپ خراب بکنن، مگر اینکه واقعا فضا تغییر کنه و این موازنه قدرت به نفع، به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع مردم و تظاهرکنندگان بچرخه، که امروز متاسفانه هنوز اینجور نیست.